بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از مباحثی که در رابطه با کفر و نجاست کفار به عنوان قاعده کل و کافر نجسون، به عنوان یک بحثی به مناسبت به عنوان تنبیهات این قاعده مورد بحث قرار گرفته، امر هفتم بحث ولد و زناست. آیا ولد و زنا طاهر هست یا نجس هست؟ ولد و زنا، بله، ولو اینکه این به اصطلاح مورد بحث و از جمله مسائل خیلی اختلافی هست، اما باید بگیم بله، ولد و زنا اگر از مسلمان ها باشه، پدر مادر والدینش مسلمان باشه، مرتکب این عمل شنیع خدای نکرده بشوند، فرزند زنا متولد بشه، بله طاهر خواهد بود. و حتی اگر یکی از والدینش مسلمان باشه، پدرش یا مادرش، یکی مسلمان یکی غیر مسلمان، زنا مرتکب شده باشند، باز ولد زنای چنینی به اصطلاح ملحق میشه به اون مسلم به خاطر شرافت اسلامش و محکوم به طهارت. خصوصا اگر اون طرف دیگر کافر یا کافره زانی نباشه، باز این محکوم به کفره. به عبارت دیگر زنا یه دفعه از هر دو طرف زنا هست، از هر دو طرف، یعنی فاعل و فاعل مفعول هر دوتاشون زانی اگر باشن، در این صورت اگر یکی از دو طرف مسلمان باشه، ولد تابع اون مسلم خواهد بود، محکوم به طهارت. یه دفعه این است که نه، زنا از دو طرف نیست، از یک طرف زنا هست، یه طرف زانی، یه طرف دیگر زانی نیست. در این صورت اگر زنا از طرف اون غیر مسلم باشه، بدون شک فرزندی که به وجود آمد ملحق میشه به مسلمی که زانی نیست، بدون شک. مثلا فرض کنید که یک کافر ظالم ستمگری تجاوز به عنف کرد به یک زن مسلمانی، بدون هیچ عقدی، بدون هیچ چیزی، حالا فرق نمی کنه این زن شوهردار باشه بی شوهر باشه، یک کافری، یه یهودی، یه نصرانی، یه کافر ملحدی تجاوز به عنف کرد بر این زن مسلمان و در نتیجه بچه‌ای به دنیا آمد، و این به خاطر اون مکره و مجبور بودن نمیتونیم بگیم اون مرتکب زنا شده. یه طرف زانی، طرف دیگر مسلمه، بچه به اون ملحق خواهد شد. اما اگر نه، طرف زانی از طرف مسلم باشه. مثال را برعکس بکنید، مثلا یک آدم مسلمانی یک زن یهودیه یا نصرانیه ای رو تجاوز به عنف کرد، و طبیعی حالا اون یا شوهر داره یا شوهر نداره فرق نمی کنه، بالاخره این اگر تجاوز به عنف بکنه عملا اون فعله کلا فعل کل عدمه. اینجا بعضی ها گفتن که اگر دو نفر که یکیش مسلم یکیش غیر مسلم، مسلم اگر مرتکب زنا شده باشه، آیا این را ملحق به مسلم بکنیم بگیم این ولد و زنا طاهره یا نه؟ فیه اشکال. بعضی ها اشکال کردن، گفتم برای اینکه اون طرف دیگر که غیر مسلمه و مرتکب زنا نشده، ولد به اون به اصطلاح ملحق بشه، نسبت داده میشه. و اون به طور تکوینی که به این مسلم نسبت داده میشه این ارزشی نداره، چون فرض این است که این مسلم زانی هست و شارع هم انتصابی که سببش زنا باشه این کل عدم میدونه. پس بنابراین اگر این مسلم زانی هست و طرف مقابلش زانی نیست، به خاطر اینکه عمل مسلم عمل صدر به حیثیت زنایی کل عدم از نظر شارع و این ولد به مسلم نباید ملحق بشه و محکوم به طهارت بشه، یه چنین اشکالی کردن. منتها به این اشکال جواب داده شده که شارع درسته عمل زنا را به رسمیت نشناخته و اعتبار نسبت رو لغو کرده، کل عدم کرده، اما بالمره کل عدم نکرده. این چنین نیست که بالمره کل عدم باشه. ولی اگر مثلا یک مسلمانی با یک مسلمان دیگر یا با هر کسی دیگر زنا کرده، از این یه دختری به دنیا اومده، آیا این مسلمان میتونه با این دختری که از نطفه خودش به وجود اومده ازدواج بکنه؟ نه، نمیتونه. پس معلوم میشه که شارع این عمل را بالمره کل عدم حساب نکرده. بالمره کل عدم حساب نکرده. البته اون حدیث شریف که میفرماید الولد للفراش وللآهر الحجر، ولد مال صاحب فراشه، برای کسی که زنا کرده باید سنگسارش کرد اینها، این در مورد شکه، در مورد شکه. مثلا آقای زید زنی داره، زن در اختیار آقای زید زنشه، فنکشفه که این زن با یکی دوتا مردم در ارتباط بوده، یه فرزنده به دنیا اومد، نمیدونیم حالا از نطفه کدامین از اونها این فرزند به دنیا اومده، شک داریم. اینجا بله، الولد و للفراش و للآهر الحجر، این در مورد شکه. اما در مورد بحث ما اونجاییست که یقین داریم که به دو نفر نسبت داده شده، یکیش زانیه، دو نفره که با هم نزدیکی کردن، یک زن و مرد، بچه‌ای که از اینها به دنیا اومده، یقین داریم این بچه بچه این زن و این و مرده، این زن و این مرده، منتها خب ارتباطشون زنا بوده، نامشروع بوده. اینجا پس حدیث که میفرماید الولد و للفراش و للآهر الحجر اینجا را نمیگیره. پس بنابراین اگر کسی اشکال بکنه که از یک والدینی که مرتکب زنا شدند و یکیش مسلمه یکیش غیر مسلمه، زناکار مسلم بوده، به خاطر زنا بودنش بچه را ما نمیتونیم به او ملحق بکنیم محکوم به طهارت بشه، نه، این توهم و این اشکال توهم است و تخیل، حرف درستی نیست. ولی اون که بعضی از بزرگان سنین حرفی زدند، در هر صورت این یه بحث خیلی دقیقی هست. ما در رابطه با ولد و زنا حکم به طهارت باید بکنیم و مقتضای اصل این هست که محکوم به طهارت میشه، البته اگر دلیل بر خروج از مقتضای اصل نداشته باشیم، دلیل نداشته باشیم، ولد و زنا محکوم به طهارت و نجس نخواهد بود. منتها در این حال مسئله دارای دو قوله، حتی دیگه از اون فرض به اصطلاح یکیش مسلمان یکیش کافره ذهنتون رو خارج بکنید. دو تا زن و مرد مسلمان زنا کردن، یه بچه ای از اونها متولد شده، آیا این بچه اولا مسلمانه یا کافره، ثانیا طاهره یا نجسه؟ در هر دو بحث های کلانی وجود داره و یک بحث پر اختلافی هست. مسئله دارای دو قوله، مشهور حکم به طهارت کردن که ولد و زنا ولو ولد و زناست ولی طاهره محکوم به طهارت. منتها از مرحوم شیخ صدوق در من لا یحسنه الفقیه جلد 1 صفحه 9 در باب میاه و طهر و نجاست میاه ذیل حدیث 11 خدمت صفحه 14 در جلد 1 صفحه 14 در من لا یحسنه الفقیه مرحوم شیخ صدوق ازشون حکایت شده که ایشون قائل به نجاست ولد و زنا شده. همچنین از سید مرتضی در انتصار صفحه 273 از ابن ادریس هلی جلد 1 سرایر صفحه 357 ایشون هم قائل به نجاست شده. مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر یک احتمالی نقل کرده که مرحوم کلینی هم به چنین مطلبی قائل شده، عین کلام مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در صفحه 68 می فرماید بل ربما قیل انه ظاهر الکلینی ایزن، کلام صاحب جواهر، بل ربما قیل انه ظاهر الکلینی ایزن حیث روا ما ید الله علیه، روایتی که مدلولش اینه روایت کرده و ساکت هم شده، پس بنابراین به نوعی پذیرفته. بنابراین اینها می فرمایند که خصوصا ابن ادریس هلی در سرایر جلد 2 صفحه 122 و جلد 1 صفحه 357 جمله ابن ادریس این است که این ولد از زنا قد ثبت کفره بالعدله بلا خلاف بیننا. خیلی عجیب این عبارت مرحوم ابن ادریس در سرایر، این ولد از زنا قد ثبت کفره بالعدله، ثابت شده با عدله که ولد و زنا کافره، بلا خلاف بیننا. این بلا خلاف بیننااش باز عجیبه. خب اگر کافر باشه ما بحثمون فعلا در طهارت و نجاستشه، اگر بلا خلاف ثبت کفره باشه ثبتت نجاستو هم میشه. ولی ما از دو جهت باید در رابطه با ولد و زنا بحث بکنیم، یکی طهارتن از حیث کفر و اسلامش و اخرا از حیث طهارت و نجاستش. اولی که کفر ولد و زنا هست، ظاهر این است که این ادعا چنانس صاحب جواهر در جواهر می فرماید ضروری البطلانه. به چه دلیل ما می تونیم بگیم ولد و زنا کافره؟ بس کنی یک ولد و زناییست، مؤمن موحد معترف به نبوت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و معتقد به معاد تصدیق میکنه به تمام ما جاء به نبی من عند الله، همش میگه حق، اعتراف میکنه به ولایت ائمه طاهرین، چطور ما میتونیم بگیم این کافره؟ به قول مرحوم صاحب جواهر، این مثل اینه که ما یک آب داغ را بگیم که یخه، به سفید پوست بگیم سیاه پوسته. این ضروری البطلانه. کسی اگر بلد و زنای سن اعترافی داره، چطور ما میتونیم این بگیم کافره؟ ولذا مرحوم صاحب جواهر در جلد 9 صفحه 68 چون بیان حقی کرده صاحب جواهر، و مرحوم ابن ادریس در سرایر فوق العاده یک حرف غلط و اشتباهی ایشون فرموده، رحمت خدا برش باد، ولی المعصومون معصومون، خیلی آدم با عظمتیست و بزرگیست، ولی اشتباه بزرگی کرده، ولذا صاحب جواهر را عصبانی کرده که اصلا میگه ضروری البطلان این حرف شما، میگه فما فی السرائر ضروری البطلان عقلن و نقلن. اون چیزی که در سرایر ابن ادریس گفته ضروری البطلان، هم عقلن و هم نقلن، این چنینه. ولذا مرحوم صاحب جواهر حرف خوبی داره. بالاخره اگر ایشون آدم معتقدی باشه، چطور شما این را متهم به کفر میکنید در دنیا یا در آخرت؟ نمیشه این. یا مثلا اگر بگید که این اصلا موفق به ایمان آوردن نمیشه، بالاخره اصلا از ابن ریس باید پرسید این آدم را شما مکلف میدونید یا مکلف نمیدونید؟ اگر مکلفه پس قابلیت ایمان آوردن داره. در هر صورت این بحثی است که در رابطه با کفر و اسلام ایشون مسلما بدیهی البطلان، کسی این رو به خاطر ولد و زنا بودن متهم به کفر بکنه. ولی زیرا این دیگه خیلی روشنه، زیاد نیاز جای بحث نیست. ولی خوب عرض کردم باز خیلی از بزرگانی مثل مرحوم ابن ادریس این اشتباهی کردن، ولذا ما باید ضمن احترام به سلف صالح و به بزرگان و قدما و متأخرین و به همشون، ولی باید مواظب باشیم که این جمله خیلی زیباست، المعصوم و معصومون، فقط 14 معصوم هست که معصومن. گاهی از بزرگان با عظمتی حرف اشتباهی سر میزنه که آدم تعجب میکنه. پس در رابطه با کفر و اسلام، ولد و زنا با غیر ولد و زنا فرق نمیکنه. اگر ایمان داشته باشه، ایمان داره، مؤمن مسلمانه، نداشته باشه که غیر مسلمان است و کافر. و اما در رابطه با نجاستش، نجاست هست داره یا طهارت؟ عرض کردم که از مرحوم شیخ صدوق و سید مرتضی و ابن ادریس حلی نجاستش نقل شده، آدرسش رو عرض کردم در منبعی عصر الفقیه و در انتصار. در طهارت و نجاست ولد و زنا، عمده مستند کسانی که قائل به نجاست هستند اخباری است که در این رابطه وارد شده، اخباری که وارد شده. اما نه مثل ابن ادریس حلی که استدلال کرده به نجاست ولد و زنا به این عنوان که به عدم الخلاف که این کافره، در حالی که نه، این درست نیست، عدم الخلاف نیست، بلکه مشهور میل کردن به طهارتش، به طاهر بودنش. اینم باز یک اشتباه دیگر و عجیب غریبی است که مرحوم ابن ادریس حلی چگونه نجاست این را مستند میکنه به عدم الخلاف، در حالی که مشهور طهارت ولد و زناست. اینم باز خیلی هشداریست برای ما که در مقام اجتهاد و فقاهت خیلی باید مواظب باشیم که یک ورطه‌ایست و جاده لغزنده‌ایست که گاهی انسان گرفتار چه اشتباه بزرگی میشه. ابن ادریس میفرماید در اسلام ولد و زنا محکوم به نجاست. استدلالش یک چیز است که میگه عدم الخلاف بین الامامیه، در حالی که مشهور بین امامیه چیه؟ طهارتشه نه نجاست. خب عمدتا اخباره، اخبار را باید بررسی بکنیم ببینیم آیا از اخبار طهارت ولد و زنا استفاده میشه یا نجاستش. اخبار متعددی در اینجا مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات نجاست ولد و زنا. طهارتش که روشن، کفر و اسلام روشن شد که ولد و زنا، خصوصا که اگر والدینش هر دو به اصطلاح مسلم باشن یا یکیش مسلم باشه، محکوم به ملحق به پدر یا مادر مسلمانش هست و کافر نیست و مسلم هست. اما در رابطه با طهارتش، از جمله روایاتی که برای نجاستش استدلال شده روایت مرسله است. اولا این روایت دلالتش مشکل داره، الان میخونیم، مشکلم نداشته باشیم با مرسله نمیشه فتوا داد. مرسله وشاء هست که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که از امام صادق علیه السلام انهو کره از شعر ولد زنا و یهودی و نصرانی و المشرک و کل من خالف الاسلام. امام صادق علیه السلام کراهت داشت از پسمانده آب یا غذای ولد و زنا یا یهودی یا نصرانی یا مشرک یا هر کسی که مخالف اسلام هست میل بفرماید. و کان اشد ذالک اندهو شعر و ناسب، از همه این طایفه ها محضر امام صادق علیه السلام ناسبی از همهشون مکروهتر و منفورتر بود. این روایت در اصول کافی جلد 3 صفحه 11 باب الوضو من شعر الحائض والجنوب، حدیث ششم در تهذیب شیخ طوسی جلد 1 صفحه 223 حدیث 639 باب المیاه و احکامها، حدیث 22 در استبصار شیخ طوسی هم جلد 1 صفحه 18 حدیث 37 باب استعمال اسعار الکفار، حدیث 2 مرحوم حر عاملی هم در وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 165 ابواب الاسعار سورها باب 3 حدیث 2. خب استدلال به این مرسله به این اعتبار است که امام صادق علیه السلام کراهت داشتنش از شعر ولد و زنا را ذکر فرموده و تازه این را در ردیف یهودی و نصرانی و مشرکین ها قرار داده. خب یهودی و نصرانی و مشرک انهم انجاسون، یهودی و نصرانی و مشرک خودشون نجسند و شعرشون هم نجسه، پس کذالک ولد و زنا که هم ردیف اونهاست. خب این روایت مورد استدلال قرار گرفته. خب اولا مرسله بودنش کفایت میکنه که روایت رو بذاریم کنار و مردود باشه. صرف نظر از مسئله ضعف سند، کراهت شور ام از نجاست هست. چرا؟ چون ممکنه که این کراهت به جهات دیگر باشه. تازه فرمودی به جهات دیگر باشه، پس کراهت سور اهم از این است که این مابقی غذای پسمانده سور نجس باشه، چون ممکنه برای جهات دیگر باشه. حتی اگر به خاطر نجاستم باشه، این موجب نمیشه که در ولد و زنا هم همون جهت باشه، چون هیچ مانعی نداره یک حکم به افراد و به انواع متعدد به ملاکات متعدد مترتب بشه. یعنی یه حکم به موضوعات مختلف مترتب شده، ولی برای هر موضوعی یک ملاک به خصوصی هست و اون ملاک به اصطلاح باعث ترتب حکم به اون موضوع است، ولی لذا امکان داره که ملاک در زمین ها یه چیز باشه. مثلا بگیم چون خباثت معنویه‌ای که در اینا وجود داره، کراهت برای پسمانده غذا و آب اونها ثابت شده، خب این باعث نمیشه به نجاست محکوم بشه. یا اگر نجاست در مشرک و کافر و نصرانی هست، معلوم نیست در ولد و زنا هم چنین ملاکی وجود داشته باشه. بناهن الازالک این روایت نه دلالتن و نه سندن نمیتونه مثبت حکم نجاست به شعر ولد و زنا باشه. روایات خیلی زیاده و چون امروز دیگه آخرین روز بحثمون هست در فقه اصول تو این سال 99، انشاءالله تعالی بحث را امروز دیگه جمع میکنیم، تعطیل میکنیم تا آغاز سال 1400 انشاءالله چه روزی درس ها شروع بشه به شرط بقای عمر. همه شما سروران عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. بحث فقه اصولمون دیگه امروز همینجا تعطیل میشه، مون تا این روایات متعددی که در رابطه با اثبات نجاست ولد و زنا مطرح شده، یکیشو مطرح کردیم، بقیه رو انشالله در بعد از پایان تعطیلات یکی دو تا جلسه داشته باشیم، این قاعده تمام میشه، به یک قاعده دیگری انشالله ما شروع میکنیم. و توصیه‌ام به تک تک شما سروران عزیز، قدر شناسی از این ماه رحمت و مغفرت الهی شعبان هست، حتما روزهایی را انشالله توفیق روزه داشته باشید، حداقل صوم و دهرش رو درک بکنید، پنجشنبه اول ماه شعبان و پنجشنبه آخرش و چهارشنبه وسطش را انشالله در صورت امکان صائم باشید و حتما یه 4-5 باری یا هر روز اگر توفیق داشته باشید مناجات شعبانیه رو انشالله داشته باشید و خصوصا حسن و خلق را ملاک قرار بدید برای خودتون. کشور در یک حالت بحرانی قرار گرفته، حالا غیر از مسئله معیشت مردم و تنگناهای اقتصادی که وجود داره، از نظر اون رفت آمد و اینها اساساً عوامل نشاط و خوشحالی به نوعی نزدیک به صفر شده. سعی بکنید در محیط خصوصاً اول در منزل حسن خلق را، خوش اخلاقی رو، بالاخره اون صبر و صبور بودن را، صبورم نباشید متصبر باشید، یعنی به زور خودتون رو به حالت صبر و گذشت در محیط منزل و خانواده با بچه ها، واقعا جنبه عبادت داره انسان در این بحران مختلفی که دامنگیر مردم شده، انسان در محیط منزل و خانواده به نوعی آرامش ایجاد بکنه، خوشحال بکنه خانوادهش رو، بچه هاش رو، خصوصا بچه های شما همشون شیعه معصوم امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستن، مواظبشون باشید، خصوصا اهل بیت محترمتون رو، صله ارحام داشته باشید ولو تلفنی و فقط و فقط جدی تصمیم بگیرید به صبر و انشاءالله تعالی خوشرویی و خوش اخلاقی. امیدوارم خداوند عاقبت به خیرتون بکنه، سال مبارکی در پیش داشته باشید. انشاءالله تعالی از ویروس کرونا خداوند حفظتون بکنه، دور باشید از اون بدتر وسوسه های شیاطین جن و انس که خطرشون از ویروس کرونا هم بیشتره. انشاءالله دور باشید، خودتون، ذهنتون، فکرتون و شاداب باشید انشاءالله و حسن معاشرت داشته باشید. ابتداعا و انزل عشیرتک الاقربین، از محیط منزل خوشرویی و خوش اخلاقی رو داشته باشید. ما در این ایام تعطیلات بحث تفصیلیمون رو میخواهیم به بهانه این که بالاخره به این حبل الهی دست راز بکنیم تعطیل نخواهیم کرد، هر روز هم نباشه حداقل هفته ای دو روز یا سه روز بحث تفسیر و یک روز هم بحث رجال را ادامه خواهیم داد. انشاءالله موفق و منصور باشید. قطعا ما شما را از دعای خیرمون فراموش نخواهیم کرد، شما هم ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. خداوند به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و عیسی و حضرت محمد مصطفی و پنجتن آلبا انشاءالله شما رو در پناه خاص خودش از بلیات حفظ بکنه، خیر و رحمت و برکاتش رو بهتون نازل بکنه. انشاءالله که زیر پرچم حضرت ولیعصر سلام الله علیه از بلیات انشاءالله محفوظ و مسون باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.